رو آغاز میکنیم.
ما نزان محتشمانیم که ساغر گیرند و نزان مفلسکان که بز لاغر گیرند. ما از آن سوختگانیم که از لذت سوز آب حیوان به هلند و پی آذر گیرند. چون ما از روزن هر خانه که اندر تابیم از ضیا شب صفتان جمله ره در گیرند. ناامیدان که فلک ساغر ایشان بشکست چو ببینند رخ ما طرب از سر گیرند. آن که زین جرعه کشد جمله جهانش نکشد مگر او را به گلیم از بر ما برگیرند. هر که او گرم شد اینجا نشود غره کس اگرش سرد مزاجان همه در زر گیرند. در فرو بند و بده باده که آن وقت رسید زرد رویان تو را که می احمر گیرند. به یکی دست می خالص ایمان نوشند به یکی دست دگر پرچم کافر گیرند. آب ماییم به هر جا که بگردد چرخی عود ماییم به هر سور که مجمر گیرند. پس این پرده ازرق صنمی محرویست که ز نور رخش انجم همه زیور گیرند. ز احتراقات و ز تربیع و نحوست برهند اگر او را سحری گوشه چادر گیرند. تو درای و دو دلی و دل صاف آنها راست که دل خود بهلند و دل دلبر گیرند. خموش ای عقل عطارد که در این مجلس عشق حلقه زهره بیانت همه تسخر گیرند. سراغ مثنوی. در اواخر داستان انکار فلسفی بر قرائت ان اصبح ماؤکم غورا بودیم. مولانا وصف حال عاشقی رو میکرد که به حقیقت جویای معشوقه و بهش میرسه، بعد میگه من نمیتونم این وصف رو به پایان ببرم، به کمال برسونم. این سخن ناقص بماند و بیقرار، دل ندارم بی دلم معذور دار. بیت 1705. ذره ها را کی تواند کس شمرد، خاصه آن کو عشق عقل او ببرد. تا اینجا خوندی، بعد میگوید که می شمارم برگ های باغ را، می شمارم بانگ کبک و زاغ را. در شمار اندر نیاید لیک من، می شمارم بهر رشد ممتحن. نحس کیوان یا که سعد مشتری، ناید اندر حصر گرچه بشمری. لیک هم بعضی از این هر دو اثر شرح باید کرد، یعنی نفع و ضر، تا شود معلوم آثار قضا. شمه مر اهل سعد و نحس را، طالع آن کس که باشد مشتری، شاد گردد از نشاط و سروری. وان که را طالع زحل از هر شرور، احتیاطش لازم آید در امور. گر بگویم آن زحل استاره را، ذاتشش سوزد مران بیچاره را. مولانا میگوید که خیلی چیزا باید بگم، من شروع میکنم به شمردن این نشانی ها. در دیوار پر از نشانیه، همه برگ های باغ نشانی های اوست. میشمارم برگ های باغ را، می شمارم بانگ کبک و زاغ را. این پرنده ها که روی این شاخه ها دارن می خونن، من خوندن اینا رو می شمارم. کبک چی میگه؟ زاغ چی میگه؟ بلبل چی میگه؟ هدهد چی میگه؟ می شمارم برگ های باغ را، می شمارم بانگ کبک و زاغ را. حالا دل این مولانا رو ببینید، ببینید نگاهش به این دنیا چه نگاهی بوده. تا حالا شده یه وقت برید تو باغ به فکر شمردن برگ های باغ باشید، به فکر شمردن آواز کبک و زاغ باشید؟ در شمار اندر نیاید، لیک من می شمارم بهر رشد ممتحن. این ممتحن رو استاد شهیدی اندوهگین معنا کرده و به نظر ما هم خوبه، درسته. یعنی من مهنت زده برای اینکه دل خودم شاد بشه، یه رشدی در من مهنت زده پیدا بشه، من برای این میشمرم. معلومه که من با شمردن به جایی نمیرسم. در شمار اندر نیاید، لیک من میشمارم بهر رشد ممتحن. اینجا که میرسه یه باره میره توی یه کوچه دیگه‌ای که کوچه سعد و نحس سیاراته. بارها گفتیم که قدیم معتقد به تأثیر اوضاع کواکب در احوال و سرنوشت زمینیان بودن و این یک علم مفصلی بود. حالا اگه بشه اسمشو علم گذاشت، بهش میگفتن علم احکام نجوم. یه علم نجوم داشتیم، یه احکام نجوم. نجوم اون جنبه علمیست و حسی و واقعی و اینکه علم هیئت، علم نجوم. علم احکام نجوم که اسم دیگهش تنجیم، پی بردن به احوالات اشخاص به حسب اوضاع ستارگان، بسته به اینکه موقعی که این شخص به دنیا آمده چه سیاره‌ای در منطقه البروج در حال طلوع بوده از مشرق، یه حکمی درباره سرنوشت این آدم و طبیعت او می‌کردند. ما در آسمان یه دایره البروج داریم که این دایره البروج مسیر گردش خورشید به دور زمینه. بعد یه کمربندی اطراف این دایره مثل یه تسمه‌ای توی آسمون فرض میکنن، به این میگن منطقه البروج، که این برج‌های دوازدهگانه حمل، سور، جوزا و اینا توی این منطقه است. اون وقت این دایره در 24 ساعت همینطور از مشرق ظاهر میشه یه سمتش، یه سمت دیگهش در مغرب غروب میکنه. هر کسی در لحظه تولدش یکی از این برج‌های دوازدهگانه در مشرق در حال طلوعه. وقت از اینجا طالع او رو بیان میکنن. طالع یعنی طلوع کننده. میگن طالع این چیه؟ طالعش مثلا زحله، طالعش مشتریه. اون وقت برای این زحل یا مشتری که در لحظه تولد این در حال طلوع بوده، تأثیر روی سرنوشت فرد قائل بودن که اگر طالعش مشتری بود این خوشبخته، اگه طالعش زحل بود بدبخته. مشتری رو سعد میدونستن، زحل رو نحس میدونستن. این سعد و نحس و اینجور چیزا فراوون و زایچه مینوشتن، طالع بینی میکردن. این حالا یه مختصری از این قضیه که مولانا میخواد بگه. مولانا میگه حالا من چی واسهتون بگم؟ سعد و نحس بگم؟ نحس کیوان یا که سعد مشتری، کیوان همون زحله، من از نحوست زحل بگم؟ از سعد بودن مشتری بگم؟ نحس کیوان یا که سعد مشتری، نایدن در حرس گرچه بشموری. در واقع آثار این نحوست و سعادت قابل شمردن نیست، نایدن در حصر، محصور نمیشه. لیک هم بعضی از این هر دو اثر شرح باید کرد، یعنی نفع و ضر. میگه آثار زحل و مشتری زیاده، ما به بعضی از این نفع و ضرر این میتونیم یه اشاره بکنیم. تا شود معلوم آثار قضا، شمعی مر اهل سعد و نحس را. اونایی که اهل سعد و نحس هستن، یعنی به این چیزا اعتقاد دارن، یا اینکه مشمول این احکام میشن، اونا بفهمن تا شود معلوم آثار قضا. شمه‌ای یه مختصری از این آثار قضا آشکار بشه بر اهل سعد و نحس. طالع آن کس که باشد مشتری، شاد گردد از نشاط و سروری. اگه کسی طالعش مشتری باشه، نشاط پیدا میکنه، خوشبخت میشه، سرور میشه، شاد میشه. گر بگویم آن زحل استاره را، ذاتشش سوزد مران بیچاره را. اگه بگم که ستاره‌ای که موقع ولادت تو داشته طلوع میکرده، طالع تو زحله، اگه اون ستاره رو من بگم که زحل بوده، این آتش میسوزونه اون بدبخت و خیلی متاسف میشه. گر بگویم آن زحل استاره را، ذاتشش سوزد مران بیچاره را. اذکر الله شاه ما دستور داد، اندر آتش دید ما را نور داد. گفت اگر چه پاکم از ذکر شما، نیست لایق مرمرا تصویرها. لیک هرگز مست تصویر و خیال، در نیابد ذات ما را بی مثال. ذکر جسمانه خیال ناقص است، وصف شاهانه از آنها خالص است. شاه را گوید کسی جولاه نیست، این چه مدح است، این مگر آگاه نیست. با این ابیات که خوندم، این داستان انکار فلسفی تمام میشه. حالا در این ابیات آخر چی میخواد بگه؟ بعد از اون که گفت که من کجا میتونم برگای باغو بشمرم، کجا میتونم بانگ کبکزاغو بشمرم، چه و چه، گفت کجا میتونم آثار سعد و نحس بودن مشتری و زحل رو نشون بدم، اینم اشاره کرد. گفت ولی خدا خودش به ما گفته که درسته که نمیتونید همه جلوه های خدا رو ببینید و بفهمید و به زبان بیارید و بشمرید، اما خدا خودش به ما گفته که اذکر الله، گفته یاد خدا بکنید. اذکر الله شاه ما دستور داد، خود خدا حکم کرده، امر کرده. اشاره به آیه 41 سوره احزاب میکنه، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. خدا به بندگان خودش امر میکنه، دستور میده، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، خدا رو ذکر کنید، ذکر زیاد، زیاد یاد خدا بکنید. مولانا میگه خود خدا دستور داده، اذکروا الله شاه ما دستور داد، اندر آتش دید ما را نور داد. ما تو آتش بیخبری از خدا بودیم، خدا با این دستور خودش به ما نور داد. تو تاریکی بودیم، تو آتش بودیم، خدا نور به ما داد. گفت اگر چه پاکم از ذکر شما، نیست لایق مرمرا تصویرها. لیک هرگز مست تصویر و خیال، در نیابد ذات ما را بی مثال. خدا گفته که من منزهم از این یادی که شما از من می کنید، یعنی نه احتیاج دارم به این که شما یاد من بکنید، نه این یادی که شما از من می کنید در خور منه، من پاکم از ذکر شما. گفت اگرچه پاکم از ذکر شما، نیست لایق مرمرا تصویرها. شما هر وقت میخواید یاد من بکنین، یه تصویری تو ذهن خودتون درست میکنین، با اون تصویر صحبت میکنین، میگید این خداست. اما این تصویرهایی که شما میسازید که سزاوار من نیست، در خور من نیست، نیست لایق مرمرا تصویرها. اما آدمی که اسیر این حواس طبیعیه، این گیجه، این تصویر هاست، مست تصویر و خیاله. همه ما اینطوریم دیگه، ما نمیتونیم بدون یک تخیلی، بدون یک تصویر سازی، یه مفهومی رو منزه و به کلی متعالی تصور کنیم. بالاخره حالا شاید بعضی ها بتونن، ما نمیتونیم. ما مست تصویریم، مست خیالیم، یعنی گیجیم، ما اسیریم. لیک هرگز مست تصویر و خیال در نیابد ذات ما را بی مثال. یعنی ذات الهی رو کسانی که گرفتار حواس طبیعی خودشون هستن بدون تمثیل نمیتونن درک بکنن. در نیابد ذات ما را بی مثال، حتما یه مثالی میزنه. از امام صادق علیه السلام هست که روایت آمده که مورچه فکر میکنه خدا هم مثل مورچه هاست، منتها دوتا شاخه که خیلی بزرگ داره، یعنی اون دیگه ذهنش از این بالاتر نمیره. حالا ما هم در حد خودمون ذهنمون از این بالاتر نمیره. مولانا اینجور یاداوری خدا و اینجور به یاد خدا بودن رو میگه ذکر جسمانه. ذکر جسمانه یعنی ذکر جسمانی، یعنی یاد کردن خدا با تصویرهای برگرفته از عالم اجسام و طبیعت. ذکر جسمانه خیال ناقص است. این یه چیز به درد نخوریه، یه تخیل ناقصیه. وصف شاهانه از آنها خالص است. اگر کسی بخواد خدا رو وصف کنه باید همه این اوصاف جسمانی و شائبه های جسمانی رو دور بریزه، خالص بکنه یاد خدا رو. خدا رو باید اونجور توصیف کرد که میگیم موقع نماز که میگیم الله اکبر، بعد میگن معنیش چیه؟ معنیش این که خدا بزرگتر است. بعد میپرسن خدا بزرگتر از چیه؟ میگن این یه عبارتی هم در تقدیر داره، یعنی الله اکبر و من ان یوسف، خدا بزرگتر از اینه که به وصف در بیاد. یعنی هر وصفی که ما بکنیم این در خور قامت تو نیست. گفت هرچه هست از قامت ناصاف بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. ما هرچی بگیم این عیب از ماست که نمیتونیم او رو وصف کنیم. ذکر جسمانه خیال ناقص است. وصف شاهانه از آنها خالص است. وصف شاهانه یعنی وصف خدا، اون خالص از این حرفا. بعد مولانا با یه بیت این قصه رو تموم میکنه، میگه شاه را گوید کسی جولاه نیست. این چه مدح است؟ این مگر آگاه نیست؟ میگه معنی داره که یه کسی بره خدمت یه سلطانی بخواد اون سلطان رو وصف بکنه، بگه این سلطان بافنده نیست. مسخرش میکنن، میخندن، میگن این طرز تعریف کردن از یه کسیه که تو بیای بگی که این سلطان ما با مثلا کلبلی جعفر که سر گذر جولاهی میکنه و کارش بافندگیه، این با اون فرق داره ها. میگه این چه مدحیه؟ این مدح سلطانه؟ نمیفهمه این کسی که اینجوری حرف میزنه؟ معلومه نمیفهمه دیگه. شاه رو گوید کسی جولاه نیست، این چه مدح هست؟ این مگر آگاه نیست؟ میگه ماها اینجوری خدا رو وصف میکنیم. من اینجا یک مطلبی فلسفی اشاره کنم و بگذرم. برای اینکه یک ادراک کنندهی یک واقعیت یا حقیقت دیگری رو درک بکنه باید او مشرف و برتر از اون باشه تا او رو درک بکنه. اصلا درک کردن مستلزم یک سیطره وجودیه، یعنی وجود ناقص نمیتونه وجود کامل رو درک بکنه، وجود کامل میتونه وجود ناقص رو درک بکنه، اما وجود ناقص نمیتونه مشرف بر وجود کامل بشه، نمیتونه محیط بر وجود کامل بشه تا او رو درک بکنه. درک کردن یعنی در خود گرفتن، این یه معناشه. ما انسانها از هستی یه بهره محدودی داریم. خدای نامتناهی رو من متناهی نمیتونم ادراک بکنم، برای اینکه من محدودم، او نامحدوده. من نمیتونم بر بام هستی مشرف بشم و از اونجا به کل هستی نظر کنم و کل هستی رو درک بکنم. من از ارتفاع خودم فراتر نمیتونم برم، تا اون ارتفاعی که رسیدم میتونم درک بکنم. افق دید من به اندازه ارتفاع وجود من وسعت داره، و ارتفاع وجودی هر موجودی محدوده. این نکته است که خدا می‌فرماید لیس کمثله شیء. هر چیزی که ما بخوایم این رو خدا بدونیم اشتباه میکنیم، مثل اون نیست. اما با وصف این خدا گفته منو یاد کنی. با اینکه ما هر وقت خدا رو یاد میکنیم ذکر جسمانه میکنیم به قول مولانا، و ذکر جسمانه هم خیال ناقصه، اما اذکر الله شاه ما دستور داد، اندر آتش دید و ما را نور داد. این بیت آخری که مولانا میاره که شاه را گوید کسی جولاه نیست، که میگه تا حالا دیدید یه کسی بخواد در وصف مقام شاه صحبت بکنه بگه این شاه بافنده نیست، این چقدر زشت و یخ و بیمعنیه؟ این حلقه وصل این داستان به داستان بعدی. داستان بعدی رو شنیدید، انکار کردن موسی علیه السلام بر مناجات شوپان. شوپان همون شبانه که شیپ انگلیسی هم با همین کلمه شوپان و اینا هم ریشه است و خلاصه اینا یک ریشه دارن، شیپبان دیگه در واقع شوپان. میگوید که همون قصه موسی و شبان 60 سال پیش که ما در دبستان درس میخوندیم، این قصه موسی و شبان با اندک تغییراتی در کتابای درسی دبستانی ما آمده بود، ما حفظ میکردیم. حالا هم شعرهای قدیمی کمتر میاد، هم اینکه کمتر بچه ها حفظ میکنن شعر رو. گاهی وقتا در مصاحبه ها از فارغ التحصیلان دانشگاه ها میپرسن که یه بیت شعر بخون، یه بیت. یه آدم مثلا 27-28 ساله، 25 ساله، کارشناسی خونده، کارشناسی ارشد خونده، از همه ادبیات فارسی یه بیت هم یادش نمیاد. در قدیم بچه ها رو مجبور میکردن شعر حفظ کنن، کار درست رو اونا میکردن. اینکه ما شعر حفظ نکنیم این ضرر داره، ضرر به زبان ما میزنه، به ادبیات ما میزنه. بگذاریم از این قصه، بریم سراغ مولانا. قصه بسیار زیبا، بسیار عمیق و بسیار بحث‌انگیزی است این قصه موسی و شبان. دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفته ای گزیننده اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شان سرت، جامعت شویم شپش هاعت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواباید بروبم جایکت، ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من. این نمت بیهوده میگفتان شبان یا آن شبان، گفت موسی با کی هستد ای فلان، گفت با آن کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید. گفت موسی های بس مدبر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی، این چه ژاژست و چه کفرست و فشار، پنبه‌ای اندر دهان خود فشار، گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد، چارق و پاتابه لایق مر تو راست، آفتابی را چنین‌ها کی رواست، گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. آدم دلش نمیاد کلام مولانا رو قطع کنه. برمیگردیم به اول این داستان که موسی در راه که میرفت دید که یک چوپانی، شبانی، شبانی داره میگه ای خدای گزیننده، ای گزیننده اله. بعد با اون زبان دهاتی چوپانی ساده خودش داشت با خدا صحبت میکرد، مثل همون بابایی که رفته سلطان رو ببینه، اومده میگه که این سلطان جولاه نیست، اینم حالا داره خدا رو به یه جور دیگه وصف میکنه. تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، من نوکر تو هم، کجایی که دست به سینه جلوت بیستم و کفش تو وصله کنم اگه پاره شده باشه. چارق یه کلمه ترکیه به معنای کفشه. سرتو شونه بکنم، لباستو بشورم، جامعت شویم، شپشهات کشم. یکی با یکی کسی میخواسته خدمت بکنه، اینم یک کار بوده. لابد اون موقع این مشکل بیشتر از امروز بوده، امروز هم همچین به کلی محو نشده. بله، جامعت شویم، شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، شیر بیارم بخوری خوشت بیاد، دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت. این کافی که در انتهای دست و پا و جای آمده که شده دستکت، دستک و پایک و جایک، این کاف علامت تسخیر نیست، اینجا علامت محبته. در زبان فارسی کاف معمولاً برای تسخیر میاد، یه چیزی کوچیک میشه میگیم با کاف درستش میکنیم. پیامک رو فرهنگستان ساخته برای SMS، شورت مسیج سرویس لابد، بعد ما از این پیام پیامک ساختیم، یعنی پیام کوتاه. اونجا معنی کوتاهی و کوچکی میده، اما همه جا اینطور نیست، یه جاهایی هم برعکس، ممکنه چیز بزرگی باشه به یه چیز کوچکی تشبیه بشه، علامت تشبیه، مثل موشک. موشک خیلی از موش بزرگتره ولی اون کافو که آوردن یعنی شبیه موشه. عروسک هر دو رو داره، هم عروس کوچولوه هم شکل عروسه. یه جاهایی هستش که فقط علامت محبته، دیگه نه کوچیکیه نه بزرگی، مثل همینجا دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آید به روبم جایکت، یعنی اون دست نازنین تو رو ببوسم، پای نازنین تو رو ببوسم، جای عزیز تو رو من جارو کنم، تمیز کنم، صاف کنم، ای فدای تو همه بزهای من. دیگه هرچی داشته میخواسته فدا کنه دیگه، گفت کمال الجود بذل الموجود، این چوپان هرچی داشته همین بزاش بوده دیگه، همه رو فدای خدا میکرده، ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من. چوپونا دیدید هی 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 میکنن و هی ها میکنن، گفت اینا همه به یاد توه. این تو این حال خودش بود. موسایی که خدا رو در وادی سینا و طور دیده بود، موسایی که اون آتش رو دیده بود و اون احوالات رو دیده بود، به خدا گفته بود خودتو به من نشون بده، گفته بود خدا به کوه نگاه کن، به کوه نگاه کرده بود، کوه صد پاره شده بود، عظمت خدا رو اونجوری میدونست. همینطور که این حرفا رو شنید، این نمت بیهوده میگفت آن شبان، گفت موسی با کی هستین ای فلان. موسی همچین عصبانی شد، یه خورده هم این حالت داشته حضرت موسی از قبل از پیغمبری، هم گاهی یه ناروایی میدیده زود جوش می آورده، داستانش در قرآن اومده، پهلوانی بوده، گفت که به قول امروزی ها این مزخرفات چی داری میگی؟ با کی داری این حرفا رو میزنی؟ موسی به این گفت با آن کس که ما را آفرید.